هر کسی که قائل به جواز قائل به جواز جهتیست، یعنی عدم لزوم اجتماع ضدین، این قول مستلزم صحت است فی الجمله. چرا؟ به جهتی که شاید برای صحت مانعی باشد. مثل اینکه تکلیف به مولا وفاق صحیح نیست، مع عدم المندوح با مولا وفاق است، مع عدم المندوح. لاحتمال الذهاب الاول که قائل به جواز است یا مانع عن التمسك بالاطلاق للصحه غير الامتناع، و ذهاب ثانی که قائل به امتناع الى مصحح غیر اطلاق کل اصل اگر شک بکنید، مثلا اطلاق ذاتی فی ما علم به الغرض، اتحاد مقرب و مبعد مانعی نداشته باشه، با آنکه قائل به امتناعی مع ذلك مصححی پیدا بکنیم برای عمل، فی الجمله ممکن. پس همه جا که قائل به جواز بشیم که قائل به امتناع باشیم، دلت اب باید چشمون رو باز بکنیم، مانعی از صحت هست اگر قائل به جوازیم، یا راهی برای تصحیح هست اگر قائل به امتناعیم دارد. به این همه یه نها در آمین منوجه هست، منوجه هست به طور یقین متیقن البحث آمین منوجه هست، و از بردیم که آمین منوجه بابش باب تعارض نمیشه، رجوعش باب تعارض نمیشه. اون تعارضی که تکاذب در صدور باشه، نه مطلق و تنافی. بلا در مجمع عامین متنافیین ممکنه در مجمع تنافی نداشته باشن. از آمین منوج جاش این مسئله هست، متباینه جاش باب تعارضه، تلیه و تخییر بابش باب تعارضه. راهی برای جمع عرفی پیدا نکنیم، هم در تعارض معتبر است، هم در این تضاحم و این اجتماع امر نهی معتبر است، که اگر تقیید احد الاطلاقین به دیگری توانستیم عرفاً بکنیم، محلی از رای اجتماع امر نهی نمیمونه، یا نهی مقید از اطلاقش یا امر مقید از اطلاقش. اما تمام نوع تنافی در مقدمات حکمت است که سبب میشود از برای امتناع اجتماع امر نهی یا جواز اجتماع امر نهی. مرجحاتی که ممکن باشد در اینجا ما تحری بکنیم، تفحص ازش بکنیم، مرجحات است در ثبوت حکمین، مرجحات باب تعارض مرجحات است در اثبات حکمین و تصدیق ای الحکایتین. اونجا در مقام اثبات تنازع هست، و محتاجین به تقویت در دال و مثبت، این دعا در مقام ثبوت تضاهم هست، محتاجیم به یک چیزی که ترجیح بدهد احد ثابتین را که ثبوتش مسلمه در مجمع با هم تنافی دارن، احد هما را باید سبب قرار بدیم، مثلا برای اینکه اطلاق دیگری نمیاد، نه اطلاق دیگری نمیاد عرفن، بلکه اطلاق دیگری نمیاد در حکم مطلق، نه در حکایت از حکم مطلق. خب یستدل علی جواز الاستماع فی محل البحث با تحفظ بر خصوصیات محل بحث به اموره، منها ان عدم الجواز فی موارد ثبوت المندوحه ليس الا لزوم اجتماع الضدين، تاكد ان مندوحه ثبوت عدمش در بحث جهتی فرقی نمیکنه که لزوم تضاد هست یا نیست. بله در جواز فعلی، بله ممکن است کسی بگوید که جواز فعلی منتفی است ولو تضاد نیست، لیکن جواز فعلی منتفی است با عدم مندوحه و ثابت است با وجود مندوحه. این کلمه وجود مندوحه و عدم مندوحه در مسئله تضاد و بحث جهتی مداخله ای نداره. حالا اون قائل میگوید بین که ما در صورت وجود مندوحه حالا قائل به جوازیم، میخواییم امتناع جهتی رو نفی بکنیم ولو این که میگوییم بین که جواز فعلی مشروط است به وجود مندوحه، لیکن تضاد دیره که شما در هر دو صورت قائلید، اون تضاد رو مهم نفی بکنید. چطور نفی میکنید؟ میگه که این تضادی که شما قائلید بین وجوب و حرمته یا بین همه احکام خمسه هست، فرقی نیست، احکام خمسه همش متضادن، اباحه و لا اباحه متضادن، استحباب و راجحیت و مرجوحیت متضادن، وجوب و حرمت هم متضادن، وجوب با استحباب و کراهت و اباحه متضادن، عکسش هم حرمت با اینها وجوب و استحباب و کراهت هم به حدها و اباحه متضادن، یعنی همه با هم متضادن احکام خمسه، یعنی این که یا هیچ مصلحت و مفسده در عمل نیست و باهه یا هست، نمیشه هم باشد هم نباشد. اونجایی که مصلحت و مفسده هست، اگه مصلحت در فعل وجوب و استحباب، اگه مصلحت در ترک یا مفسده در ترک، مفسده در فعل تحریم و کراهت، مصلحت ضروریه وجوبه، غیر ضروریه استحبابه، یا برسن مع المنع من الترک وجوبه، لا مع المنع من الترک رضا بالفعل فقط استحبابه، مقصده هم همچنین. اینا یه جوری نیستم که قیودش قابل اجتماع باشن، اب مساوی هم مساوی نیستم، یعنی هم مباح هم غیر مباح نمیشن پیری. خب پس به همون برهانی که اجتماع ضدین راجع به اجتماع نقیضینه در تمام احکام خمسه این مطلب هست، درست شما که میگید وجوب و تحریم متضادینن، لازمه شده که وجوب و استحباب متضادینن، کراهت و وجوب متضادینن، کراهت و استحباب همه اینا با هم متضادینن، و هو جهر فی الاحکام الخمسه المتضاده، فلازم و عدم و عدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمه به ملاکه المذکور عدم و جواز اجتماع الوجوب مع الکراهت و الاباحه معلومه. و الاستحباب و قد ثبت الاجتماع في مثل الثلاثه حمام. وفي الدار وفي المسجد صلاة في الدار مباحة، في الحمام مكروه، في المسجد مستحب. خب اون خود اون صلاة چیه؟ واجب دیگه. وجود جمع شد با اباحة با استحباب با کراهت. یک شفو دارتن جواز اجتماع الوجوبه و الحرمه للاشتراک في الملاک وجودا و عدمه. بجهت اینکه اگر وجوب استحباب جمع بشن وجوب حرمت هم جمع میشن، اگر این جمع نمیشه اون هم جمع نمیشه. فقط ثبت مثلا بگوین عدل و دلیل اینا را امکان شیء وقوعه ثابت معلومه، نمیتونیم فضیلت صلات فی المسجد را انکار بکنیم، نمیتونیم مباح بودن صلات فی البیت را انکار بکنیم، همون صلات واجبه خودش آدم در اینجا هم میتونه ایقاع بکنه، متصف به استحباب بشه، متصف به کراهت بشه، به اباحه بشه. و الجواب عن اجمالا بعد الاغماض عن ان مورد النهی فی العباده به نحو العموم المطلق. ما کرام داریم اینه که عبادت و حرام، واجب و حرام اشتباه پیدا کردن و بین دلیل وجوب و دلیل حرمت عموم من وجهه و محل نزاع اونجا بود. خب حالا کسی بگوید بین که در عموم مطلق هم جاریه که یک بحثی بود و اون را در حاشیه ذکر شده بود، آیا در اونجا هم این مطلب را میشه پیاده بکنیم یا نه؟ بفرمایید میتونیم پیاده بکنیم. اون وقت بر تقدیر این که بشونیم بگیم مشترک است وقت امتناع و لا امتناع، از این که بین این دوتا عموم مطلق باشه و عموم منوج باشه. بعد الاغماض نه حضرت لا من وجه که محل بحث ما عموم من وجهه و هو المبحوث عن و ذالک للبنای علی عموم البحث علی احد الوجهین، که همون یک وجهی بوده از برای اینکه بابا مخصوص به عامین من وجه نیست، عموم مطلق هم داخل در نظام میشه. اول الاشتراک فی المحظور و جوابی بناء علی عدم دخول فی البحث. اگه اونجا اشکال داره این صورت اینجا هم اشکال داره. خب بعد الاغماض جوابش چیه؟ ان البحث عقلی لا يعارضه النقل بل على الامتناع لابد، یعنی جواز جهتی نشد تضاد شد، لابد من التعویل فی ما یثبت مخالفا للقواعد العقلیه. همه جا سمع و بصر و رجل و نمیدونم یمین و یسار و همه اینها را ثابت میکند برای واجب در قرآن با عظمتش. خب شما اونجا متقل نمیشید که حکم عقل بینید اون بیشنیت و محدودیت و احتیاج و افتخار درش محاله. نمیگه که این بسر یعنی علم، این سم یعنی علم، این ید یعنی قدرت مثلا و همثال داده. پس واجب نمیشه بگیم که آلت سماع دارد یا آلت مبصره دارد، بلکه یسمع یسمع المبصرات و یبصر المسموعات. چرا؟ یعنی اینکه مرجع ابصار و سماعش علمه، نه اینکه با آلت میشنود و با آلت میبیند. فقط این مخصوص است، بلکه نه سایر مجردات ملائکه فلان اینا اینا هم همه اینا هرچه این روح تجرد برش ثابت شد این یسمع بما یبصر، یسمع المبصرات و یبصر المسموعات. یه از این بالاتر چرا؟ به جهت اینکه سماع و بصر و فلان دست و چه چیز و اینها در مجردات فضلا از مبدا و المبادی هیچ اصلا مناسبت نداره. فعلی هذا اگر اینجور شد ما با احکام عقلیه ما با همین حکم عقل خداشناسی را قائل شدیم، دور تسلسل را قائل شدیم، عالم محتاج است به صانع قائل شدیم، بروت قائل شدیم و پیغمبر و نقل و مسلمات و فلان فلان. ما بگیم دیگه حالا اینجا دیگه لازم نیست عقل، اینجا دیگه لازم نیست عقل، عقل مجاز به باید نقلی باشد، نخیر باید اطاعت بکنیم پیغمبر را. بابا جون تو پیغمبریش رو به عقل اثبات کردی، اما احکام اون را میگیم مستقنی هستیم دیگه از عقل. بله مستقنی از عقل این معنا استقلال از عقل لازم نیست، هر جایی که پیغمبر فرمیده ما عقل ما ادراک بکنیم اون معنا را. الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات، الواجبات السمعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. حالا ما میسیم بفهمیم نماز مغرب چرا سه رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، اینا رو نمیتونیم بفهمیم، اما نمیتونیم بفهمیم خلافش را، نمیتوند عقل ما حکم بکند خلافش را. خود اگر یک حکمی را عقل ما خلافش را یقین پیدامون صادر نشده، یا اگر صادر شده لبران واقع صادر نشده و ها کرا مسموعات و نقلیات با اون چیزی که اون چراغی که آید به وجود به اثبات صانع شدیم اولا مزاحمتی ندارن اینها. خب ان البحث عقلی و لا یعلوه النقل بل علی الامتناع لابد من التعویل که ما یثبت مخالفا للقاعده العقلیه. این جواب اجمالی تفصیلا ان الصراحه في مورد النقل صلاه در حمام مثلا لاجتماع الوجوب و الکراهه نقل بین شده بود دیگه، اجتماع الوجوب و الکراهه لیست علی حقیقتها، کراهت در اینجا کراهت مولویه نیست، وجوب وجوب مولویه، کراهت کراهت مولویه نیست، ارشادیه است. چطور؟ اینجور بل الدلیل علی ثبوت غیر الوجوب او الاستحباب ارشاد لاشتمال العبادة الخاصة علی مصلحة زائدة علی المصلحة المشترکة. او ناقصة عنها او انها في حد الاشتراك، بمعنى ان الصلاة مثلا مشتملة على مقدار ثمانية مثلا من المصلحة. هشت خاصیت دارد نماز. لولاها لم يؤمرها، اگر اجتماع این هشت خاصیت در صلاة نبود عمل صلاة نمیشد، مصلحت لزومی نبود. لكنها ان اتيت بها في المسجد بلغت اثنتي عشره، همین صلاتی که قوام مصلحتش و تکلیفش هشت مصلحت بود یا هشت عدد از یک مصلحت بود، یه جنو شما فرقی نمی کنه، هشت مصلحت بود، همین اگر در مسجد ایقاع شد فضیلتش بالا میره به دوازده میرسه. و این وقت فی الحمام رجعت الى ثمانیه آخر الحد، برمیگردد با همون مقداری که اگر اون دیگه تحصیل نمی کردیم صلات میمون بی خاصیت. و این وقت فی الدار بلغ بله بلغت و این وقت فی الدار خلط ان موجب زیادت و نقیصه، خلط از اون زیادت ای که در مسجد هست و اون نقیصه ای که در حمام هست. چه شد بین ثمانیه بله این وقت فید دار خلط ان موجب زیاده که در مسجد و ان موجب نقیصه که در حمامه. حمام هشت داشت مصلحت، اونم دوازده تا داشت، وسط این دوتا که نه به اون زیادتی میرسه نه به این نقص میرسه چیه؟ عشره. بلغت عشره خلط ان موجب زیاده بله و خلط این وقعت فدار بله خلط ان موجب زیادت و نقیصه و بلغت عشره فمصلحتها التي تقوم بها لولا المرجح والمنقص عشره. همین میشه پایین تر گره در حمام بشه هشت، بالاتر برد در مسجد میشه 12. نه اون بالایی نه اون پایینی، 10 تا توی خانه خودش نماز به جا میاره. حالا فرض که اینجوری باشه و ما تقوم به علی ای حال، حتی صلات مکروه هم اگر براشد به او اخلال برساند دیگه وجود پیدا نمی کند، دیگه امر بشین این صلات بلا مصلحت نمیشه، بلا کمال مصلحت دیگه. و ملاب ماما المرجح عشره، که مرجحی که از اون ترجیح بدهد ولو این که به صلات در مسجد نمیرسه. فاظر محمل و دلیل الاستحباب او الکراه او الاباه. ما میگوییم که حکم تکلیفی داریم، ما اینجا با حکم ارشادی داریم، حکم مولوی داریم، حکم ارشادی داریم. حکم ارشادی یعنی که یعنی مثلا اقلیت ثواب، ارشاد است به اقلیت ثواب، ارشاد است به اکثریت ثواب، ارشاد است به توسط بین اقل و اکثر در ثواب. نه اینکه راستاسی بکن و نکنی اینجا ما داریم، نه همون بکنی که تکلیف مولوی مال صلات، اون مولویش حق است و ثابته، و اما غیر مولوی ارشاد است، اخبار است، صادق اخبار میکند که این در اینجا باشد این فضیلت را پیدا میکنه، در اونجا باشد این منقشت را پیدا میکنه، در اون وقت باشد خالی از مزیت و از مقصد و از مثلا از زیاده از مقیشه هست. پس اگر ما حکمان متضادان مولویان اگر میداشتین، بگو بابا بکن نکن، بکن و نکن، بکنش استحبابی باشد یا وجوبی باشد، نکنش کراهتی باشد، تحریمی باشد، بکنش علم باشد، اباحه باشد یا نباشد، همه اینا یه جوره. لیکن در ارتشی در ارشادیات این نیست که نکن، میگه اگر کردی این جوره، اگر کردی این جوره، و چون صادق است، مصدق است، ما تصدیق قول او اختضا میکند به این که فکر میکنیم این رو با مثل این که فکر میکنیم، ما خودمون ملاحظه میکنیم بابا همین نماز رو در سایه اگر انسان بخونه راحت تر میکنه، همین نماز رو توی آفتاب بخونه یه قدیم مشقتش زیادتره، طالب مشقتی و اجر مشقتی اونجا، طالب راحت و استراحتی اینجا. همچنان که در امور در امتیازات خارجی تکوینی انسان خود چشمش باز میکنه ببینه، همچنان در امتیازات معنوی نگاه میکنه ببینه که اونی که محیط است به همه عقول و همه اشیاء و خواص همه اشیاء، چه منقشه چه مزیده، هر چی مخواد باشه تابع اون میشیم در نگاه کردن و ترتیب اثر داده.